در صبحانه با خبر امروز. پروژه عظیم یونیسف برای توزیع 2 میلیارد دوز واکسن در 92 کشور در حال توسعه. آمریکا از 3 هفته دیگر واکسیناسیون را آغاز می‌کند.
ما تمامی اتباع ایران، ما اتباع دو تابعیتی که خب طبق قانون مدنی به رسمیت نمی‌شناسیم، تمامی اتباع ایران از
تنش‌های تازه در روابط سیاسی تهران و برلین. چرا ایران روی دو تابعیتی‌های ایرانی آلمانی حساس شده؟ رایزنی متحدان منطقه واشنگتن درباره فعالیت‌های ایران. گزارش‌ها از سفر مخفیانه نتانیاهو به عربستان می‌گویند ریاض اما تکذیب می‌کند. و در انتظار شناختن گزینه‌های جو بایدن برای پست‌های کلیدی کابینه، رویکرد وزیر خارجه بعدی آمریکا به برجام چه خواهد بود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 4 آذر ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیو رادیو فردا در پراگ در 1 ساعت پیش رو. واکسن کرونا، داغ‌ترین بحث این روزها در سرتاسر جهان. به دنبال اعلام آمادگی شرکت فایزر برای ارائه سریع 50 میلیون دوز واکسن، مسئول پروژه تولید واکسن در دولت آمریکا میگوید نخستین آمریکایی‌ها می‌توانند از 21 آذر، کمتر از 3 هفته دیگر، واکسن کرونا دریافت کنند. بر این اساس اولویت با کادر درمان و افراد مسن خواهد بود. از سوی دیگر صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از برنامه عظیم و بی سابقه برای توزیع 2 میلیارد دوز واکسن در کشورهای در حال توسعه در سال آینده میلادی خبر می‌دهد. در همین حال معاون وزیر بهداشت ایران از لزوم ادامه برخی محدودیت‌ها برای 2 سال آینده حتی در صورت تولید و توزیع واکسن کافی سخن گفته. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
افزایش اطمینان از مؤثر بودن واکسن‌های کرونا موجب خوشبینی مردم نسبت به پشت سر گذاشتن همه‌گیری بیماری کووید 19 و بازگشت به زندگی عادی در سال جدید میلادی شده. روز جمعه شرکت آمریکایی فایزر، یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا در ایالات متحده، با اعلام تأثیر بیش از 90% محصولش از درخواست اولین مجوز تولید انبوه واکسن کرونا خبر داد. حالا با چراغ سبز مقام‌های بهداشتی آمریکا، اولین گروه از شهروندان ایالات متحده از اول ماه دسامبر یا 21 آذر واکسن دریافت خواهند کرد. بر اساس توافق فایزر و دولت فدرال، واکسن‌ها بر اساس جمعیت و میزان شیوع بیماری در ایالت‌های مختلف توزیع خواهند شد و اولویت دریافت هم با کادر درمان و شهروندان مسن خواهد بود. با تایید موفقیت‌آمیز بودن واکسن‌های کرونا، حالا بحث توزیع عادلانه واکسن هم بالا گرفته. توزیع در کشورهایی که حتی یخچال‌های ویژه کافی برای نگهداری واکسن‌ها ندارند. به خصوص در این نشست G20 که توزیع واکسن کرونا به صورت عادلانه به حمایت رهبران حاضر در آن بستگی دارد و حمایت از سازمان‌هایی مانند یونیسف، صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل.
فقط داشتن پول در بانک کافی نیست. باید در عمل کاری برای کشورهای در حال توسعه انجام شود.
روز دوشنبه یونیسف اعلام کرد که قصد دارد در سال جدید میلادی طی عملیاتی در چارچوب برنامه سازمان بهداشت جهانی با همکاری صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه آهن 2 میلیارد واکسن کرونا در 92 کشور در حال توسعه توزیع کند. به رغم نوید بخش بودن واکسن ها در آزمایشات بالینی، اما بسیاری به رفع محدودیت های کرونایی در سال جدید میلادی خوشبین نیستند.
عزیزان ما، تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه، که قطعا در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه
و ما در یک رفتار. جنگ تمام عیار با
کشور ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این کشور 1/3 موارد جدید ابتلا به کووید 19 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در این کشور رفته رفته به 900 هزار نفر نزدیک می شود. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، بازار داروهای کرونایی در ایران داغ شده است. مینو مورز، دبیر انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی، هفته گذشته در مصاحبه‌ای نسبت به فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داد.
هیچ داروی جدیدی برای کرونا در دنیا تولید نشده است. در مورد دارو، نگرانی که وجود دارد این است که برخی افرادی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، اسم برخی داروها را بیان و اعلام می‌کنند که بیماران فلان دارو را مصرف کنند. این مسئله باعث شده دوباره ناصر خسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی که ستای آن مثلا 3 میلیون تومان بوده، اکنون به قیمت 20 تا 40 میلیون تومان در ناصر خسرو فروخته می شود.
سازمان بهداشت جهانی هم به تازگی نسبت به استفاده بی رویه و بی جای داروهای مانند رمدسویر برای درمان کرونا هشدار داده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، یک عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران در مورد اخلال طب سنتی در روند درمان بیماران کووید 19 در این کشور هشدار داده. چقدر میشه در درمان این بیماری به طب سنتی اطمینان کرد؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، واقعیت این هست که ما یک طب بیشتر نداریم. طب اسلامی و ایرانی و غیر ایرانی، خارجی یا قدیم و جدید نداره. هر روشی، چه دارویی چه روش‌های دیگه‌ای در درمان بیماری مؤثر باشه، وقتی اون مراحل کنترلی رو بگذرونه و اثبات بکنه که بی ضرر هست برای بیماران و همچنین درجه تاثیرش بالا هست و میتونه مؤثر باشه، در اون صورت این روش درمانی وارد چرخه درمان میشه، حالا به هر اسمی میخواد باشه. اما متاسفانه الان ما با شرایطی مواجه هستیم که بعضیا میخوان یه راه میانبری در واقع بزنن و از کرونا کاسبی بکنن و روش‌های کاسبکارانه رو در پیش گرفتن با استفاده از اسامی که شاید برای ایرانی‌ها محترم باشه، مثل طب ایرانی. اما وقتی که ما می‌بینیم داروهای بدون این کنترل‌ها و بدون آزمایشات لازم وارد چرخه درمان میشه، به چند دلیل میتونه خطراتی رو برای بیمار ایجاد بکنه. اول اینکه همونجور که خانم دکتر مهرز هم فرمودن، برای بیمار یه اطمینان کاذبی ایجاد میکنه و باعث میشه که این روش درمانی رو مدت‌ها ادامه بده و اون زمان طلایی برای درمان رو از دست بده و زمانی برگرده به داروهای کلاسیک و داروهای مورد تایید که دیگه اون زمان در واقع طلایی سپری شده. نکته دوم این هست که برخی از این داروهایی که الان ما داریم میبینیم، اینها اومدن و کاری که کردن علائم بیمار رو ساپرس میکنن یا در واقع مخفی میکنن و این مخفی شدن علائم بیمار باعث میشه که بیمار از بیماری خودش آگاهی نداشته باشه و یک اطمینان کاذبی کسب بکنه که نکنه من درمان شدم و باز روش‌های درمانی رو به تأخیر بندازه یا اصلا درمان نکنه. و اینها خطراتی هست که این روش‌های درمانی میتونه در واقع بیماران رو باهاش مواجه بکنه.
اما در مورد واکسن کرونا، پیشتر در مورد واکسن‌های تولیدی فایزر و مدرنا صحبت کردیم. حالا عنوان شده که واکسن تولیدی یک شرکت بریتانیایی سوئدی با همکاری دانشگاه آکسفورد تا 70% کارایی داره که با بالا بردن دوز میتونه تا 90% هم برسه. در مورد تازه‌ترین تحقیقات پیرامون واکسن کرونا برامون بگید.
خب همونطور که پیش بینی میشد، به تدریج شرکت‌های بیشتری و سازندگان واکسن بیشتری وارد گود خواهند شد و در واقع اون نتایج مطالعات بالینی خودشون رو منتشر خواهند کرد. ما امروز شاهد در واقع نتایج این واکسن هستیم که بسیار موفقیت آمیز بوده. واکسن هایی که بیشتر از 60 یا 70 درصد میزان موفقیتشون باشه برای در واقع علم پزشکی قابل قبول هست و میتونن مسئولیت رو ایجاد بکنن. اما نکته بسیار مهمی که در این واکسن وجود داره و خیلی امید بخش هست، نگهداری این واکسن هست. برخلاف واکسن های قبلی که نیاز به دمای سرماهای بسیار پایین داشت و بسیاری از کشورها امکان تهیه و شرایطی برای حمل واکسن در اون دما رو نداشتن. این واکسن در دمای یخچال هم قابل حمل و نقل هست و قابل نگهداری هست. این خبر بسیار خوبی و نوید خوبی برای کشورهایی هست که این زیرساخت‌های قوی رو ندارن، کشورهایی که میخوان هزینه کمتری بکنن، این واکسن میتونه نوید بخش باشه براشون. و البته طی روزهای آینده ما منتظر شنیدن خبرهای دیگری از شرکت‌های دیگه هم هستیم و امیدوارم و همچنین که بسیار شرایط خوبی رو ما در ماه‌های پیش رو برای واکسیناسیون افراد و ایمنی در سطح جامعه داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از همراهیتون.
سلامت باشید.
بازداشت چند دو تابعیتی ایرانی آلمانی طی ماه‌های گذشته باعث ناخشنودی برلین شده. وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای از شهروندان دارای تابعیت مضاعف خواست از سفرهای غیر ضروری به ایران پرهیز کنند. موضوعی که واکنش تند تهران را به دنبال داشت. پس از چند دهه روابط نسبتاً خوب، دلیل حساس شدن جمهوری اسلامی روی آلمان چیست؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
دیدار وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعضای اروپایی توافق هسته‌ای که ظاهراً برای گفتگو درباره برجام ملاقات می‌کنند. اما این وزرای خارجه موضوع مشترک دیگری هم دارند که نگرانشان کرده. حالا هر سه کشور زندانیانی در ایران دارند که رسانه‌های غربی آنها را گروگان‌های سیاسی برای امتیاز گرفتن ایران تعریف می‌کنند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان حالا بیش از همه تحت فشار است. رسانه‌های آلمان میگویند دست کم 4 آلمانی دو تابعیتی در ایران زندانی هستند. یکی از آنها ناهید تقوی است، 66 ساله، فعال حقوق بشر، که خانواده‌اش میگویند از 5 هفته پیش در انفرادی است بدون هیچ تماسی از طرف او. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتقادهای دولت آلمان گفت:
اتباع دو تابعیتی که خب طبق قانون مدنی به رسمیت نمی‌شناسیم، تمامی اتباع ایران از مسئولیت‌ها و از حقوق و مسئولیت‌های یکسانی برخوردار هستند. اینکه دولت آلمان که خودش در برخی گروگانگیری افراد ایرانی نقش داشته، افراد ایرانی و شخصیت‌های ایرانی رو به بهانه‌های بسیار واهی در فرودگاه‌های کشور خودش از جمله فرانکفورت دستگیر کرده و به ایالات متحده مسترد کرده، به رغم تمامی تعهدات این کشور، دولتی که نقض کرده معاهدات دیپلماتیک رو و نقش مؤثری داشته در دستگیری دیپلمات ایرانی.
چند کلمه کلیدی در این سخنان عنوان شده: اینکه آلمان خودش گروگانگیری کرده و برخلاف معاهدات بین‌المللی عمل می‌کند. اشاره آقای خطیب‌زاده به این فرد است. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در اتریش که در سفر به آلمان دستگیر شد و در حال دادگاهی شدن در بلژیک است، به اتهام طراحی بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس. آقای اسدی که احتمالاً جمعه هفته آذر در دادگاه حضور می‌یابد، بازجویانش را تهدید کرده بود. عجیب نیست که حالا رسانه‌های آلمانی به زندانیان دو تابعیتی لقب گروگان دادند. پیش از این هم رسانه‌های آلمان این فرد را عامل دستگیری دو تابعیتی‌های آلمانی معرفی کردند. سهیل امید خلوصیان که متهم به 2 بار تجاوز به دختر 16 ساله شده، با این وجود در فهرست اینترپل قرار گرفته، فهرستی که متهمان به تجاوز در آن قرار نمیگیرند. رسانه‌های آلمان او را جاسوس حکومت ایران معرفی میکنند که تحت نظر سازمان اطلاعاتی آلمان بوده، ولی دولت آلمان ترجیح داده او را به مهره سوخته تبدیل کند. آقای خلوصیان در حال حاضر در ایران است و نمیتواند از کشور خارج شود. واکنش سیاستمداران و نمایندگان پارلمان آلمان هم در برابر رفتارهای ایران عوض شده. از جمله این فرد:
سلام به شما، من امید نوری پور هستم، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب سبز،
که معتقد به تعامل و گفتگو با ایران برای رفع مشکلات بود. حالا اما پیگیر وضعیت زندانیان دو تابعیتی است و میگوید:
اینا گروگانن، اینا که زندانی نیستن. مشخصه که دلایل دیگه‌ای داره که اینا گرفته شدن. ما می‌دونیم از کشورهای دیگه، مثلا بریتانیا، می‌دونیم که خیلی از کسایی که در ایران گرفته شدن فقط به دلایل سیاسی که هیچ ربطی به کار و فعالیت خود این اشخاصی که گرفته شدن ربطی نداشته.
آقای نوری پور گفته یکی دیگر از گروگان‌ها این فرد است. جمشید چهارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر که متهم به برنامه ریزی بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز شده و در ایران زندانی است. اگر قرار باشد ایران دوباره پای میز مذاکره با اعضای برجام بنشیند، احتمالاً دیگر پرونده هسته‌ای تنها موضوع گفتگو نخواهد بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، دوباره بحث بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران مطرح شده و این بار شهروندانی با تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی. این موج تازه بازداشت‌ها با چه اتهاماتی و با چه اهدافی صورت گرفته؟
هنوز جزئیات بازداشت شهروندان ایرانی آلمانی به طور کامل مشخص نشده و دولت آلمان در پاسخ امید نوری پور، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها، تایید کرده بود که 4 شهروند ایرانی آلمانی در ایران زندانی هستند، اما تا کنون هویت 1 نفر از اونها معلوم شده. به هر حال در این گونه مواقع ممکنه که یا خانواده ها امیدوار باشند که این زندانیان آزاد میشن و موضوع را رسانه‌ای نکنن، یا به هر حال دولت ها به دنبال رایزنی های پشت پرده باشن. اما اون چیزی که به هر حال شاید برای خود آلمان هم تا حدودی عجیب بوده این بوده که قبلا در مورد شهروندان آمریکا یا بریتانیا و فرانسه این بازداشت دو تابعیتی ها مطرح بوده و مواردی هم که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن مشخص بوده، یعنی یا مربوط به نوعی گروگانگیری برای پرداخت بدهی به اونها، بدهی اون کشورها به ایران بوده، یا تعویض با افرادی که به هر حال در آمریکا یا اروپا یا استرالیا به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران زندانی بودند و حال یا در اون کشورها پرونده داشتن، یا اینکه بنا بوده به آمریکا ارسال فرستاده بشن. اما در مورد آلمان به هر حال هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت این شهروندان دو تابعیتی و همینطور قصد جمهوری اسلامی از بازداشت اونها چی است. اما به هر حال برخی از نمایندگان سابق پارلمان آلمان و نمایندگان فعلی اعلام کردند که این رویه نشون میده که جمهوری اسلامی الان با آلمان هم مانند آمریکا یا دیگر کشورهای اروپایی داره رفتار میکنه و در واقع این رویه هم به نوعی قرار هست در مورد آلمان ادامه پیدا کنه. از این جهت هشدار وزارت خارجه آلمان هم به نوعی مربوط به همین موضوع هست، چون به هر حال بخشی از شهروندان آلمانی، ایرانی آلمانی، ممکنه که با خیال آسوده تری نسبت به شهروندان دو تابعیتی دیگر کشورها به ایران سفر کنن.
خب شما اشاره کردیم به گستردگی و روندی که طی شده در بازداشت دو تابعیتی ها در ایران. جوامع بین المللی و کشورهای طرف با این مسئله چگونه باید عمل بکنند؟
به هر حال رویه کشورها متفاوت بوده. برخی از کشورها به نوعی در نهایت با ایران کنار اومدن، یا افرادی که به دلیل تحریم ها بازداشت بودن را مبادله کردن، یا بدهی اون خودشون به ایران را پرداخت کردن، از جمله در مورد دولت باراک اوباما که اصولگرایان از اون به عنوان یک نوع مذاکرات موفق یاد میکنن که وزارت خارجه روحانی هم در اون دخیل نبوده و به تعبیری نهادهای امنیتی این مذاکرات را انجام دادن. به هر حال بخشی از این رفتار شاید باعث شده که جمهوری اسلامی احساس کنه که این رویه رو میتونه ادامه بده. در مورد آلمان رویه متفاوت بوده. به طور مثال وقتی که آلمان در دهه 70 هلموت هوفر بازرگان آلمانی رو بازداشت کرد، این کشور هم اقدام کرد به نوعی حالا یک دامی را برای نمایندگان مجلس یا هیئت‌های از ایران گذاشت و گفته شده که به هر حال فیلم‌هایی از اونها ضبط شد در مورد موضوعات غیر اخلاقی.
بله.
و در نهایت اون فیلم‌ها باعث شد که ایران هلموت هوفر را آزاد بکنه. الان هم گفته میشه به هر حال آلمان یک نفر که به جاسوسی متهم هست برای ایران را تحت پیگرد قرار داده، ولی به هر حال رویه دیگر کشورها متفاوت هست و سیاست واحدی در این باره وجود ندارد.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آینده برجام بیش از هر زمانی در دستور کار شرکای منطقه‌ای واشنگتن قرار گرفته. عربستان از لزوم حضور خود در هر گونه مذاکرات آتی با ایران و گنجاندن مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای گفته. همزمان برخی گزارش‌ها از سفر مخفیانه نخست وزیر اسرائیل به عربستان برای رایزنی با مقام‌های این کشور و آمریکا حکایت دارند، موضوعی که البته عربستان آن را تکذیب کرده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
دیدار وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام دیروز دوشنبه در برلین بر توافق هسته‌ای با ایران متمرکز بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دفتر وزیر خارجه آلمان جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته برجام متهم کرده است. به گفته این سخنگوی وزارت خارجه آلمان، بریتانیا، آلمان و فرانسه به طور جدی از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. ایران بیش از یک سال و نیم است که در پنج مرحله دست به کاهش تعهدات برجامی خود زده است.
اگر روزی شدش که هر پنج همه اعضای برجام، یعنی آمریکا هم برگشت، همه اعضای برجام برگشتن به همون تعهدات اصلی خودشون، ما هم برمیگردیم به تعهدات چیز.
تهران میگوید که در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به تعهدات خود باز می‌گردد. همزمان با برگزاری نشست وزیران خارجه اروپایی، رسانه‌های اسرائیلی خبر از دیدار مخفیانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دادند. خبری که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، دیروز در صفحه توییتر خود آن را تکذیب کرد.
گزارش‌های مطبوعاتی در مورد ملاقات ادعایی ولیعهد با مقامات اسرائیلی در جریان دیدار اخیر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا از عربستان را دیدم. چنین ملاقاتی اتفاق نیفتاده است. تمام مقام‌های حاضر در جلسه آمریکایی و سعودی بودند.
با این حال رسانه‌های اسرائیلی گفتند که جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ایش یکی از محورهای این دیدار بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای کابینه دولت اسرائیل می‌گوید که دیدار آقای نتانیاهو با محمد بن سلمان روز یکشنبه همزمان با حضور مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در عربستان انجام شده است.
اجازه نخواهیم داد که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. بازگشتی به توافق هسته‌ای قبلی در کار نخواهد بود. باید راهبرد غیر مداراگرانه را ادامه دهیم تا مطمئن شویم که ایران سلاح‌های هسته‌ای توسعه نخواهد داد و از رفتار متجاوزانه خود از جمله حمایتش از تروریسم دست خواهد کشید.
خبر این دیدار یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد مخالف بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران است که دونالد ترامپ از آن خارج شد. بنابر گمان زنی ها، این سخنان به نظر پیامی است از سوی اسرائیل به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا. در روزهای اخیر وزیر خارجه عربستان و نخست وزیر اسرائیل به طور جداگانه از احتمال پیوستن دوباره ایالات متحده به برجام در دوران ریاست جمهوری جو بایدن ابراز نگرانی کردند. عربستان گفته است که اگر مذاکره دوباره بر سر فعالیت های هسته‌ای ایران انجام بگیرد، این کشور هم باید در آن مشارکت کند. خواسته ای که به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی به آن پاسخ مثبت بدهد. برخی کارشناسان میگویند که مایک پامپئو در سفرهای اخیرش به خاورمیانه میخواهد مطمئن شود که راهبرد دولت دونالد ترامپ حتی در دولت بعدی ادامه خواهد داشت.
بحث مذاکره با آمریکا نیست، بحث دیگری مطرحه. دولت جدید در آمریکا شرایط رو به سمت قواعد برخواهد گرداند در حدی که حالا مراعات میکرده آمریکا.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها ابراز امیدواری کرده که در دولت بعدی آمریکا فشار تحریم ها علیه ایران کاهش یابد. با این حال به نظر میرسد مذاکره های دوباره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در صورت انجام با چالش های بسیاری روبرو خواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، روز گذشته ابتدا با گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر سفر بنیامین نتانیاهو به عربستان برای دیدار محرمانه با ولیعهد این کشور و سپس با تکذیبیه وزارت خارجه سعودی‌ها در این مورد مواجه بودیم. هر دو جنبه این خبر چه نکاتی رو شامل میشن؟
با سلام، بایستی بپذیریم که خاورمیانه در آستانه تحولات عمده‌ای هستش و از طرف دیگه بایستی به تابوی مذاکره با اسرائیل نگاه کنیم که بیش از نیم قرن علی‌رغم صلح اردن و مصر با این کشور بر فضای بین‌المللی و به خصوص کشورهای مسلمان و عرب خاورمیانه حاکم بوده. اون چه مسلمه بر اساس همه اطلاعات موجود یک چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده، یعنی نتانیاهو و یوسی کوهن رئیس موساد به اون شهر که قرار در آینده که از شهرهای عمده عربستان بشه سفر کردن و ملاقاتی هم صورت گرفته. وزیر امور خارجه با گروهی از خبرنگارا اونجا بوده و بعد برای حضور در مذاکره بدون خبرنگاران رفته و خبرنگار تنها گذاشته. همه اینا نشون میده که یک چنین اتفاقی رخ داده. اعلام رسمی رسانه‌های اسرائیلی از یک طرف و مؤسساتی که در واقع پروازا رو رصد میکنن و نشون میدن که یک هواپیما اسرائیلی پرواز کرده و در عربستان فرود آمده، اینا دلیل این استش که اتفاق انجام شده. ولی عربستان از یک طرف نمیخواد صراحتاً این تابو رو بشکنه و یا اینکه هنوز شرایطی وجود داره که مورد تایید عربستان نیست و به این دلیل نمیخواد اون رو علنی بکنه. از طرف دیگه اسرائیل میخواد نشون بده که به هر حال توفیق داشته در خروج از اون تنهایی خاورمیانه‌ای و حالا میتونه تعامل بکنه با کشورهای منطقه، به خصوص در قبال ایران که به عنوان تهدید منطقه تلقی میشه و نشون میده که حالا این روابط تا چقدر موفقیت آمیز بوده و تونسته تا این مرحله پیش بره. ولی شاید هم گذاشتن که در هفته‌های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ به عنوان یک به اصطلاح سورپرایزی مطرح بکنن، به خصوص اگر به جنبه‌های نظامی قضیه پرواز به 52 و غیره به منطقه نگاه بکنیم.
شما به مناسبات ایران و عربستان اشاره کردین. این روزها با میل عربستان برای حضور در هر گونه مذاکره با تهران و ابراز تمایل برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی مواجه هستیم. این سیاست ریاض رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ با توجه به مناسبات منطقه چقدر می‌تونه عملی باشه؟
علاوه به پایان دوره دونالد ترامپ و دوره بعدی که به احتمال زیاد با ریاست جمهوری جو بایدن شروع خواهد شد نزدیک میشیم، مسئله مناسبات آمریکا با ایران پررنگتر مطرح میشه و این خودش موجب نگرانی منطقه هم هست. از طرف دیگه دولت فعلی میخواد شرایط رو به نوعی به پایان ببره که در صورت آمدن جو بایدن مذاکره با ایران برای او مشکل تر بشه. خواست عربستان به دو دلیل میتونه اهمیت داشته باشه. یکی این که عربستان میترسه که دولت جو بایدن بیش از حد با ایران نزدیک بشه و معادلات منطقه رو بدون الزامهایی که سایر کشورها دارن بخواد حل فصل بکنه و بنابراین یک چنین نظارتی بر محتوای مذاکرات از دید عربستان سعودی بسیار ضروری به نظر میاد. ولی از اونجایی که زمینه مناسبات عربستان و ایران خوب نیست و ایرانی ها موفق نشدن یک چنین مناسبت رو برقرار بکنن، به هر صورت شما این رو از دید یک جانبه عربستان میشنوید و هنوز ما از جانب ایران هیچ گونه واکنشی در این مورد نداریم. اون چه مسلم هست تغییر این مناسبات یک امر ضروری است و کشورهایی که تا به حال به اصطلاح در انزوا قرار گرفته بودن در مناسبات بین المللی و به خصوص با اسرائیلی رابطه نداشتن، حالا با نزدیکی اسرائیل با کشورهای خلیج فارس و از جمله عربستان که گفته میشه تمام این نزدیکی ها با رضایت ضمنی عربستان بوده، یک موقعیتی پیدا میکنن که در واقع خواسته هاشون از ایران چه به طریق مستقیم مثل این بار که عربستان سعودی داره مطرح میکنه و چه به طریق غیر مستقیم مطرح بکنن.
سپاسگزارم آقای دوشنده، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم. ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم.
در شرایطی که واشنگتن قصد دارد شبه نظامیان حوثی یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، سخنگوی این شبه نظامیان شیعه از حمله تازه به تأسیسات نفتی آرامکو در جده خبر داده. این در حالی است که گفته می‌شود ایران از گروه‌های متحد خود خواسته در دو ماه آینده از اقدامات تحریک‌آمیز علیه آمریکا و متحدانش بپرهیزند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درگیری‌های شدید در شمال یمن میان نیروهای دولت عبد ربه منصور هادی که از حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان برخوردارند و شبه نظامیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. این درگیری‌ها ساعاتی پس از آن شدت گرفت که حوثی‌ها اعلام کردند یک ایستگاه وابسته به شرکت نفتی آرامکو را در شهر جده عربستان هدف موشک قرار داده‌اند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی این خبر را تایید کرد. خبرگزار تسنیم میگوید که این حمله با استفاده از موشک قدس 2 صورت گرفته است. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها هم به شهروندان خارجی ساکن عربستان هشدار داده و گفته که این عملیات ادامه می‌یابد. هفته گذشته ریاض به حملات حوثی‌های یمن به خاک عربستان واکنش نشان داده بود.
نقض قوانین بین المللی توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران از راه پرتاب پهپادهای بمبگذاری شده و موشک‌های بالستیک به غیر نظامیان در عربستان را محکوم می‌کنیم.
سال گذشته تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان آرامکو در شرق این کشور هدف حملات گسترده قرار گرفت، حملاتی که در آن از موشک و پهپاد استفاده شده بود. اگرچه حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما ریاض انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت و بقایای تجهیزات مورد استفاده در حمله را به نمایش گذاشت. وزیر خارجه آمریکا پس از آن حمله به عربستان رفت و حکومت ایران را به شدت هدف انتقاد قرار داد.
Iran destabilizes this entire region. It supports proxy.
ایران ثبات این منطقه را به هم می‌ریزد، از گروه‌های تروریست نیابتی حمایت می‌کند، برای شورشیان حوثی در یمن اسلحه قاچاق می‌کند، دست به حملات سایبری می‌زند و از نظام اسد قاتل پشتیبانی می‌کند.
And it supports the murderous Assad regime as well.
به درازا کشیده شدن بحران یمن این کشور را روز به روز به یک فاجعه انسانی نزدیک می کند. اگرچه هر از چندگاهی دو طرف با میانجیگری سازمان ملل مذاکره می کند که آخرین دور از مذاکرات به تبادل اسرا انجامید، اما به نظر می رسد جنگ یمن با توجه به رقابت های منطقه‌ای نیاز به راه حلی ریشه‌ای داشته باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همونطور که پیشتر گفته شد، حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی دیروز اعلام کردند که با موشک قدس یک ایستگاه نفتی شرکت آرامکوی عربستان سعودی را در جده هدف قرار دادند. همزمانی این موضوع با اخبار دیگری در منطقه واکنش کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
همزمانی حمله موشکی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، همینطور سفر پنهانی و فوری بنیامین نتانیاهو به عربستان و خبر استقرار بمب‌افکن‌های غول‌پیکر B-52 آمریکا در منطقه باعث شده که خیلی از کاربرهای ایرانی و فارسی زبان به این موضوع واکنش نشون بدن. کاربرهای نزدیک به جمهوری اسلامی و حامیان جمهوری اسلامی سعی کردن به نوعی پروپاگاندای حکومت رو برای مقابله با اسرائیل یا عربستان تکرار بکنن. در توییتر حسین دلیریان، کسی هستش که در توییتر خودش از نزدیکان و تئوریسین‌های جمهوری اسلامی هم هست، اشاره کرده به همین موضوع و گفته که موشک رو چند بار در داخل خاک عربستان حوثی‌ها تست کردن با کنایه و بعد از اتمام تست‌ها با همون موشک‌ها تأسیسات نفتی آرامکو رو هدف قرار دادند. آیا این زیبا نیست؟ اما کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی یا منتقد او پاسخ دادن به این گونه در واقع توییت ها و اظهار نظرها در شبکه های اجتماعی. ابراهیم گفته که این موضوع نه نشانه افتخار، نه نشانه اقتدار، زمانی که مردم کشور کشور گرسنه هستند و با فقر و بیچارگی در واقع درگیر هستند به دلیل انزوای ایران، این موضوع نمیتونه نشانه اقتدار باشه، فقط میتونه پیامدهای جبران ناپذیری رو به همراه خودش داشته باشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اگر که جمهوری اسلامی باعث بشه که درگیری رخ بده بین ایران و کشورهای دیگه مثل عربستان یا اسرائیل، مردم به هیچ عنوان نباید همسو بشن با پروپاگاندای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی سعی میکنه که افکار عمومی رو اقناع بکنه و احساسات اونها رو برانگیزه برای اینکه ناکارآمدی خودش رو در واقع توجیه بکنه. کاربر دیگری هم با نام مستعار پیرمرد خسته در توییترش نوشته حالا فهمیدید چرا به 52ها با عجله به منطقه فرستاده شدن. حوثی ها با پهپاد و موشک قدس که گفته میشه تکنولوژی مربوط به ایران هست، تاسیسات نفتی عربستان رو مورد حمله قرار دادن. کاربر دیگری هم به نام ایران با حساب کاربری ایران نوشته حمله حوثی‌ها با آرامکو، رجزخانی صابرین، سفر نتانیاهو به عربستان و غیره همش نوید روزهای سختری رو میده، امیدوارم که کار از در واقع کنترل خارج نشه. کاربر دیگری هم به نام حامد گفته که اشاره کرده به مواضع اروپایی ها و گفته مواضع اروپایی ها مدیریت مویرگی و میلیمتریه که همیشه نظر عربستان و اسرائیل رو به عنوان دو قدرت مد نظر قرار میدن و این ساده انگاریه که فکر بکنیم اروپایی ها با جمهوری اسلامی همسویا همراه میشن.
اما در حالی که دونالد ترامپ هنوز شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نپذیرفته، مشاوران جو بایدن از تصمیم رئیس جمهوری منتخب برای اعلام نامزدان پست‌های کلیدی کابینه اش میگویند. تحلیلگران برای پست وزارت خارجه، مقامی که به خصوص از نگاه ایران اهمیت فراوانی دارد، گزینه‌های مختلفی را محتمل دانستند، از مخالفان جدی برجام تا حامیان بازگشت به توافق هسته‌ای. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
خبر اعلام فهرست پیشنهادی اعضای کابینه از سوی جو بایدن گمانه‌زنی ها را به سوی کلیدی ترین افراد کابینه آینده ایالات متحده سوق داده است. در کانون توجهات، وزیر خارجه که با چالش های بسیاری از جمله پرونده هسته‌ای ایران روبروست. طی روزهای اخیر رسانه‌های آمریکایی عمدتاً از سوزان رایس، سناتور کریس کونز و آنتونی بلینکن نام می‌بردند. سوزان رایس 57 ساله، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی باراک اوباما در دومین دوره ریاست جمهوریش، از حامیان مذاکرات هسته‌ای بود و برجام را تنها راه ممکن برای مهار ایران می‌دانست.
همانطور که بارها در شورای امنیت سازمان ملل گفتم، ایالات متحده در تصمیم خود مبنی بر حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متزلزل نخواهد شد.
گزینه دیگر کریس کونز، سناتور 57 ساله دموکرات از ایالت دلاور. آقای کونز اما بازگشت به برجام در شرایط فعلی را کافی نمی‌داند. او به تازگی به رویترز گفته بود قبل از آن که از بازگشت به برجام حمایت کنم، نیازمند آنیم که راهی برای اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و حمایت آنها از گروه‌های نیابتی بیابیم. گزینه سوم آنتونی بلینکن، دیپلمات کارکشته 58 ساله، معاون وزیر خارجه و معاون مشاور امنیت ملی در دولت باراک اوباما. گزینه‌ای که حالا به نظر می‌رسد انتخاب نهایی جو بایدن برای جایگزینی مایک پومپئو باشد. آنتونی بلینکن در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران هم نقش داشت و منتقد تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج واشنگتن از این توافق به شمار می‌رفت.
ایران به یک انتخاب بنیادی دست داده است. آنها تصمیم گرفتند که در قدم اول فوراً برنامه‌های هسته‌ایشان را متوقف کرده و شروع به عقب‌گرد از آن بکنند و به بازرسان اجازه ورود دهند تا به این ترتیب ببینیم می‌توانیم بر سر یک توافق جامع بحث کنیم.
کشورهای منطقه هم چشم به مشخص شدن دیپلمات ارشد آمریکا و آینده سیاست خارجی این کشور دوختند.
مراودات بسیار بسیار حساب شده در چارچوب شناخته شده و همیشه در جریان بوده هست، اما این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی ایران این لیست رو هیچ وقت فراموش کنه. مطالبات ما از ایالات متحده سر جای خودش هست.
اما این تنها پیام به ساکن آینده کاخ سفید نیست. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر از احتمال بازگشت آمریکا به برجام ابراز نگرانی کرد و گفت نباید هیچ بازگشتی به توافق پیشین هسته‌ای باشد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی هم گفته اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، عربستان هم حق خواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن را نپذیرفته است و بدون ارائه شواهدی رقیب خود را به تقلب و دستکاری در آرا متهم می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در تازه ترین اقدام دونالد ترامپ برای دوری از پیمانهای بین المللی، واشنگتن خروج خود از پیمان نامه آسمانهای باز را رسما اعلام کرد. این پیمان در سال 2002 با هدف اجازه پرواز برای هواگردهای شناسایی و تجسسی بر فراز 34 کشور عضو امضا شد. آمریکا روسیه را متهم می‌کند که این پیمان را نقض کرده، اتهامی که مسکو آن را نپذیرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پروازهای تجسسی پهپادها و هواپیماهای نظامی، پروازهایی که برای ارتشهای جهان بسیار حیاتی اند و در صورت بروز جنگ می توانند بسیار تعیین کننده باشند. از حدود 18 سال پیش معاهده‌ای با نام پیمان آسمانهای باز به اجرا درآمد. از آن زمان 34 کشور عضوش قادر شدند که بر فراز خاک دیگر اعضای پیمان برای گردآوری اطلاعات درباره نیروها و فعالیت‌های نظامی پروازهای غیر مسلح شناسایی انجام دهند. هدف اصلی از این پیمان ایجاد اعتماد بین کشورهای عضو و شفاف‌سازی در مورد فعالیت‌های نظامی است. این پیمان سال 1992 به امضای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو و اعضای پیمان نظامی ورشو به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق رسید. از دستاوردهای بزرگ بین المللی که حالا آمریکا رسما خروج خود را از آن اعلام کرده. از تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ادعا می کند روسیه عضو دیگر این پیمان نامه، به تعهداتش در قبال آن عمل نکرده. از طرف دیگر آقای ترامپ معتقد است عضویت در این پیمان توانایی‌های نظامی آمریکا را مهار می‌کند. البته عده‌ای از کارشناسان معتقدند آمریکا به خاطر داشتن ماهواره‌های پیشرفته به چنین پروازهایی نیاز ندارد. وزارت خارجه روسیه این تصمیم آمریکا را محکوم کرده و گفته تا زمانی که اعضای دیگر به این پیمان پایبند باشند از آن خارج نخواهد شد. چین هم که عضو این پیمان نیست به این اقدام آمریکا اعتراض کرده و از این کشور خواسته تا نگرانی‌های روسیه و دیگر کشورهای عضو را جدی بگیرد.
ما از اصرار آمریکا برای خروج از پیمان آسمان‌های باز به رغم مخالفت جامعه بین‌المللی عمیقاً متأسفیم. این اقدام آمریکا اعتماد متقابل نظامی و شفافیت میان کشورهای عضو را تضعیف می‌کند.
دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوریش از چند توافق بین‌المللی مهم خارج شد. از جمله توافق هسته‌ای با ایران، توافقنامه آب و هوایی پاریس و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میانبر. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب قرار است در 20 ژانویه سال آینده با ادای سوگند ریاست جمهوری وارد کاخ سفید بشود. ورودی که بسیاری امیدوارند پایانی بر خروج بیشتر آمریکا از معاهده‌های بین‌المللی باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رئیس مجلس ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. بر اساس این قانون دولت باید تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه غیر نقدی برای خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. اما آیا در شرایط فعلی دولت ایران امکان تأمین منابع مورد نیاز را دارد؟ بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
اینجا مونده سر نداشتن پول کاپشن میخواست بچه داغش مونده تو دلم زدم تو گوشش برای کاپشن.
این چهره فقر است، فقری که این روزها پایش را روی گلوی بیش از 75% از ایرانیان محکم فشار میدهد. 60 میلیون ایرانی درگیر فقرند و نیازمند کمک فوری، جمعی که مجلس دولت را مکلف کرده زیر بال و پرشان را بگیرد.
به ازای هر نفر 120 هزار تومان ماهانه پرداخت میشه یارانه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و برای که تقریبا این جمعیت حدود 20 میلیون نفر میشه تقریبا، و برای حدود 40 میلیون نفر دیگه ماهانه 60 هزار تومان پرداخت خواهد شد و تقریبا منابعی که برای اجرای این طرح لازم هست مجموعا حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، عملا از فروش دارایی های دولت خواهد بود.
اما با 120 هزار تومان در ماه چه میتوان کرد؟ این رقم درمان کدام درد است؟ سری به بازار بزنیم. با قیمت‌های ثبت شده در وبسایت‌ها با 120 هزار تومان شاید بشود 1 کیلو گوشت خرید، آن هم نه از نوع اعلی. این گوشت‌ها شدن جزو ثابت این ویترین‌ها و دست هر کسی به آنها نمی‌رسد. مرغ هم از سفره مردم پر کشیده، با این پول می شود تقریبا 4 کیلو مرغ خرید. حالا به این صف نگاه کنید، مردمی که در عصر کرونا برای خرید مرغ یخ زده چنین در انتظارند.
دیگه اینقدر فشار به مردم آمده، نمیتونن گوشت گوسفند بخرن، نمیتونن گوشت مرغ بخرن، بعد استخون بخرن، نگاه خدا وکیلی کیلو 15 تومن.
در این بازار گرانی و نایابی دولت میگوید دغدغه مردم را دارد، اما حالا به اجبار مجلس باید به بیش از 75% مردم یارانه کالای اساسی بپردازد. یارانه غیر نقدی که تقریبا میشود با آن ماهیانه 120 عدد نان خرید. نان برای مردمی که نان به نرخ روزخور نیستند و اهل کار و تلاش برای معاشند. اما این پول دولتی بین 60 میلیون ایرانی به مساوی تقسیم نمی شود. 20 میلیون تن ماهانه 120 هزار تومان خواهند گرفت و 40 میلیون هم زندگی را با همان 60 هزار تومان پول دولتی سر می کنند. تقریبا ماهی 2 تا 3 دلار. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو فریدون خاوند اقتصاددان از دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، روز گذشته دو خبر مهم اقتصادی داشتیم، یکی ابلاغ الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی از سوی مجلس و دیگری هم اعلام زمان پرداخت تسهیلات جدید کرونایی از سوی وزارت تعاون و کار. با تسهیلات شروع کنیم، این که چه مشخصاتی دارن و چه کسانی میتونن از اونها برخوردار بشن.
این یارانه معیشتی عمدتاً در رابطه با پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی اپیدمی کرونا پرداخت میشه از طرف دولت به قشرهایی که به دلایل گوناگون تمام یا بخش بزرگی از درآمدهای خودشون رو از دست دادند به دلیل این اپیدمی. سخن بر سر خانوارهایی هست که شغل ثابت ندارند و چون به دلیل قرنطینه در 160 شهر و کلان شهر نمیتونند از خانه بیرون بیان، باید مورد پشتیبانی مالی قرار بگیرم. به افراد مشمول در فاصله آذر ماه تا آخر دی ماه ماهانه 100 هزار تومان پرداخت میشه و 10 میلیون خانوار هم 1 میلیون قرض الحسنه دریافت میکنه. شمار برخورداران از این یارانه معیشتی 11 میلیون خانوار هست، مرکب از 30 میلیون نفر، و بر پایه ارزیابی منابع دولتی اجرای این طرح برای دولت 12 هزار میلیارد تومان هزینه در بر داره.
خب به نظر میرسه که مجلس دولت بر سر پرداخت یارانه های معیشتی و کالاهای اساسی با همدیگه به نوعی وارد رقابت شدن. چه دلایلی داره این رقابت؟
ببینید، پیش از دولت مجلس یک طرح معیشتی رو تهیه و تصویب کرده بود که 60 میلیون نفر مشمول اون میشدن. بر پایه این طرح قرار بود طی مدت 6 ماه به 40 میلیون نفر ماهانه 60 هزار تومان و به 20 میلیون نفر ماهانه 120 هزار تومان یارانه پرداخت بشه و اجرای این طرح که به تصویب مجلس هم رسیده بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی دستگاه مقننه 30 هزار میلیارد تومان تموم میشد برای دولت. دولت و سازمان برنامه نسبت به اجرای مصوبه مجلس از خودشون مقاومت نشون دادند و برنامه معیشتی دیگری رو قبول کردند که به اون اشاره کرده. همونطور که گفتید ما شاهد نوعی رقابت هستیم بین مجلس و دولت بر سر اعطای یارانه معیشتی، رقابتی که ارتباط تنگاتنگ داره با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری. طبعا جناح مسلط بر مجلس که به کرسی ریاست جمهوری هم چشم بسته میخواد خودش رو در این موقعیت که از لحاظ اقتصادی موقعیت سختی هست دست و دلبازتر از دولت نشون بده. این جناح دولت رو متهم میکنه که تنها به دلایل سیاسی از اجرای مصوبه دولت در زمینه اعطای یارانه به 60 میلیون نفر خودداری کرده و طرح خودش رو ارائه داده.
آقای خوان، این یارانه معیشتی مصوبه دولت که شما در موردش توضیح دادین چه تأثیرهای مشخصی خواهد گذاشت بر زندگی اونهایی که از این گونه یارانه ها برخوردار میشن؟
همونطور که عرض کردم یارانه معیشتی مصوبه دولت 30 میلیون نفر رو پوشش میده که کمتر از 1/3 جمعیت کشور رو در بر میگیره و به دهک های اول تا سوم و بخشی از دهک چهارم درآمدی اختصاص داره. بر پایه ارزیابی های محافل کارشناسی تهران با یارانه 100 هزار تومان در ماه، معادل 3.5 دلار در ماه، به هیچ وجه نمیشه افراد زیر پوشش رو تشویق کرد قرنطینه رو رعایت بکنند و برای تامین معیشت از خانه بیرون نرن.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
خب، فیلم دست فروشی محسن مدحنی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، او اولین قهرمانی نیستش که به دست فروشی روی آورده. چه چیزی باعث شده که اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار بیشتر از موارد قبلی باشه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به درستی اشاره کردی که نسبت به همه موارد قبلی که بسیار هم پرتعداد بوده این بار چقدر اعتراض شده و نارضایتی از این که این بار اون قهرمانی که داره دست فروشی میکنه یا نه یک چهرهی که دنیای قهرمانی رو کنار گذاشته، سن و سالی پشت سر گذاشته، میان ساله، نه، او در آغاز راه قهرمانیه، یعنی یک نوجوانه و دو سال پیش قهرمان نوجوانان جهان شده با هنرنمایی، روی سکوی شماره یک جهان ایستاده همین دو سال پیش و این مسئله است که ناراحت کننده است. و یه نکته دیگه ای که باز با همه موارد قبلی متمایز میکنه اینه که او حتی اجازه دستفروشی هم نداره، یعنی فیلمی که منتشر کرده اینه که شهرداری این اجازه رو به اون میده، بساطش رو به هم ریختن. و اصلا پرسش اینجاست که پس یک نوجوان، یک جوان قهرمان ورزشکار ملی که در سطح جهانی درخشیده، برای تامین معیشت خودش چه راه حلی مسئولین پیش روی او میگذارن؟ آیا باید دزدی کنه؟ چیکار باید بکنه؟ پاداش که بهش نمیدن، حتی شغلی براش دست و پا نمیکنن، اجازه دست فروشی هم نداره. و این مسئله است که باعث میشه او شأن انسانی خودش رو نادیده بگیره و تن به هر کاری بده و حتی فیلم بگیره بگه ببینید این بساط منه و اجازه نمیدن من کار کنم. و جالبه که هیچ پاسخی هم داده نشده، فقط فدراسیون کشتی واکنش نشون داده و گفته پیگیرش هست. خب به هر حال میدونیم که فدراسیون کشتی قرار نیست شغلی رو برای قهرمانان خودش مهیا کنه، اصلا چنین امکانی رو نداره، ولی از سایر مسئولین استانی و دولتی و حکومتی هیچ واکنش درخوری ندیدیم.
خب بریم سراغ سایر خبرها. فیفا رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا رو به اتهام فساد مالی 5 سال محروم کرده. در برنامه‌های قبلی بارها از وعده‌های پیگیری فساد در فوتبال ایران صحبت کردی. آیا موردی بوده که به مرحله صدور حکم هم رسیده باشه؟
خیلی رایجه که در اخبار فوتبال دنیا می‌بینیم با چهره‌های فاسد و متخلف برخورد میشه، از احمد احمد در کنفدراسیون آفریقا، بن حمام در آسیا، پلاتینی در اروپا، در آمریکای جنوبی، مدام این خبرها رو میبینیم و برعکسش در ایران رایجه، یعنی شعار مبارزه با فساد و در عمل هیچی. یعنی آخرین نمونهش آقای سمیه زفرقندی به عنوان مدیر عامل پرسپولیس وعده داد که من برای برخورد با فساد اومدم، اصلا اینو در بیانیه‌اش نوشت که به نحوی توجیه کنه اگر من حراستیم اومدم فوتبال دلیلش اینه، ولی هیچ کاری، هیچ قدمی و هیچ اقدامی از او ندیدیم. یا مسئله پرونده ویلموتس که دادستانی دی رو فرا خوند، یا درآمدهای هنگفت ایران از جام جهانی که مشخص نیست، آقای تاج و پیش از او آقای کفباشیان چگونه هزینه کردن بارها نوشته شده و متاسفانه هیچ گونه برخورد و پیگیری صورت نگرفته و فقط حرف بوده.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه ها، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به کرونا در ایران همچنان بالای 450 نفر در روز هست و روز گذشته هم 453 نفر بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جان خودشون رو از دست دادن و این آمار میتونه تا چند برابر به طور غیر رسمی باشه. به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت، مسئولان شماری از بیمارستان‌ها به روزنامه سپید گفتند که در حال حاضر در هیچ بیمارستان دولتی به ویژه در کلان شهرها و از جمله در تهران جا نیست برای پذیرش بیمار جدید مبتلا به کرونا. روزنامه سپید همچنین گزارشی هم منتشر کرده درباره این که بیمارستان‌های دولتی در حال حاضر تنها 50% از بیماران کرونا رو که بستری میشن پذیرش میکنن. 50% دیگر بین بیمارستان‌های خصوصی، بیمارستان‌های نهادی، یعنی بیمارستان‌هایی که متعلق به برخی نهادهاست مثل وزارت نفت، مثل بنیاد مستضعفان یا تأمین اجتماعی بستری میشن و همچنین بیمارستان‌های نیروهای مسلح. اما روزنامه فریختگان گزارش منتشر کرده درباره این که همین دعوایی که میان وزیر بهداشت و معاونش شد، حالا برخی از رسانه‌ها این امکان رو پیدا کردن که بحث ایمنی گله‌ای یا ایمنی جمعی رو که در واقع سیاست جمهوری اسلامی در نزدیک به 10 ماه گذشته همین بوده که مردم هرچی بیشتر مبتلا بشن رو نسبت بدن به معاون پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت رضا ملک‌زاده که استعفا داد و در استعفای خودش نوشت که سوء مدیریت وزیر بهداشت سعید نمکی سبب جان باختن هزاران نفر در ایران شده و البته به طور ضمنی رئیس آقای سعید نمکی، یعنی حسن روحانی رو هم او متهم کرد. روزنامه فریفتگان نوشته که حالا مقام‌های وزارت بهداشت میگن که تئوری ایمنی جمعی رو که به طور عملی در ایران اجرا شده و هزاران کشته و هزاران مبتلا به کرونا بر جای گذاشته تا کنون و حسن روحانی به طور عملی اون رو مدافعش بوده، از رضا ملک‌زاده معاون پژوهشی وزارت بهداشت است. اما موضوع خبرهای مربوط به گرانی هم در مطبوعات بازتاب گسترده‌ای داشتن. روزنامه همشهری نوشته که شیر و لبنیات رسماً 40% گران شدن، در حالی که تیرماه هم به نوشته روزنامه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 28% بر قیمت این کالاها افزوده شده بود. حالا در ابتدای آذر ماه بار دیگر با همین مصوبه ستاد تنظیم بازار 40% قیمت شیر افزایش پیدا کرده در محل دامپروری برای تحویل به کارخانه ها. روزنامه دیگری که در این باره گزارش منتشر کرده درباره گرانی ها روزنامه خراسان هست، نوشته که مرغ قربانی جدید نهاده های دامی هست. نهاده های دامی رو باید از طریق بیشتر بخشیش از طریق واردات هست و دولت عرض دولتی دیگه بهش اختصاص نمیده ظاهرن و با عرض آزاد وارد میشه. حتی زمانی اجازه واردات با عرض آزاد رو هم دولت و گمرک به مرغداران ندادن، در نتیجه قیمت مرغ بسیار افزایش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه جدیدترین قیمت مرغ حدود 33 تا 35 هزار تومان در هر کیلو هست که همین چند هفته پیش به نوشته روزنامه خراسان مصوب کرده بودن که 20 هزار تومان باشه مرغ در ایران، که حالا 15 هزار تومان بیش از اون مبلغ هست. روزنامه جامع جمع هم نوشته که این کلا گرانی های رسمی هست که در حال اتفاق افتادن هست. پیشتر سالی یک بار گرانی های رسمی یعنی با مصوبه دولت انجام می شد. این روزنامه نوشته که حالا نرخ تورم که هر روز بالا و پایین میشه و افزایش قیمت روزانه است، اما خود مقام های دولتی و ستادهای تصمیم گیرنده درباره افزایش قیمت هم دست کم هر 3 ماه یک بار قیمت کالاها رو افزایش میدن.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda